سی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده، ممنونم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید برنامه چشم‌انداز رو.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های چشم‌انداز سعیش بر این هست که سیاست‌های کلان تأثیرگذار بر سلامت رو مورد بررسی قرار بده. اما اونچه که در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد، اثر بخشی زاگرس.
زاگرس دارد می‌میرد. روستاهای زاگرس نشین خالی از سکنه می شوند و زاگرس نشینان روز به روز فقیرتر. اما شاید بشود کاری کرد و جنگل ها را نجات داد و روستاها را آباد و ثروتمند کرد. سعید انصاریان با این هدف بنیاد الگن را بنا نهاده.
هزاران جوانی بلوط اونجا، چون اولین چیزی که ما اونجا احتیاج داشتیم قرق بود، یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که هر چقدر ما کاشت انجام بدیم بدون اینکه قرق بکنیم، منطقه حفاظت بشه، محیطبان داشته باشه، مثل اینه که کل انرژی و توانمون رو هدر بدیم. بنابراین یک منطقه رو اونجا شناسایی کردیم با بومیا. من یادم همولاتیامو تو مسجد جمع کردم، طرح رو براشون توضیح دادم راجع به اینکه می‌خوایم چیکار بکنیم، کجا هستیم. این هولناکه، وقتی 30% از جنگل‌های زاگرس در 2 دهه از بین رفته، این معنیش از بین رفتن مثلا 30% به لحاظ مساحت و هکتار که نیست. اینها تا دوباره بخوان به اون جنگل‌ها تبدیل بشن یعنی 800 سال زمان احتیاجه که اون گونه‌ها برگردن به نقطه صفری که 20 سال پیش بودن. این خیلی هولناکه، این خیلی ترسناکه. یعنی وقتی ما راجع به ابربحرانی به نام زاگرس در حال حاضر صحبت میکنیم، وقتی ما هی داد میزنیم که زاگرس الان مهمترین مسئله امنیت ملی این سرزمینه، دلایلش اینه که میلیون‌ها ایرانی تحت در واقع سخاوت زاگرس دارن زندگی میکنن. هر اتفاقی برای این منبع بیفته، زندگی و زیست میلیون‌ها ایرانی عین آوارگان جنگی چمدون زیر بغل در به در میشه که باید از این نقطه به نقطه دیگه بگریزن. همین الان وضعیت اصلا مطلوب نیست، خیلی از سرچشمه‌ها از بین رفتن. تمام تلاش همین بود که الگن تبدیل به یک الگویی بشه که خیلی ها بهش بپیوندن و خوشبختانه داره این اتفاق میفته. کلی روستای دیگه داره به ما درخواست میده. همین چند وقت پیش ما به پاتاوه رفتیم، روستای در مجاورت الگن که اهالیش خودجوش دوباره اونجا قرق ایجاد کردن و دارن کاشت انجام میدن. روستاهای دیگه‌ای که از سمت دیشموک یا مناطق قلعه رئیسی دارن به ما اضافه میشن، توی ایلام، توی کردستان، توی خراسان، توی حتی سیستان به ما پیام میدن که شروع بکنیم. الگن الان از یک موقعیت جغرافیایی تبدیل شده به یک پروسه امیدبخشی که امکان بارگذاری در تمام مناطق ایرانو داره.
جنگل سرمایه طبیعی، ملی، ژنتیکی و پشتوانه تولید و سایر عرصه‌های منابع طبیعی و کشاورزی است. پس حفظ و احیای آن وظیفه تک تک ماست.
در این بخش بخش از برنامه گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای کمال محمدی. ایشون از فعالان محیط زیست هستند و در بنیاد زاگرس فعالیت میکنن. ما سازمان های مردم نهاد فعالی رو داریم در حوزه های مختلف با کارهای خاص و ویژه تخصصی. آقای محمدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت همه شما و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند.
عرض کنم خدمتتون که یه عنوانی رو ما تو گفتگوها دیدیم، اثر بخشی زاگرس. واقعا عنوان قشنگی بود، به دلیل اینکه خب وقتی میاد ارزش این منطقه رو باز میکنه، اینکه چند هکتار جنگل در این منطقه هست، اینکه 7 رودخانه از 9 رودخانه اصلی کشور در این منطقه جاری هست، از اینکه به هر حال در هر هکتار چقدر امکان حفظ آب به عنوان ذخیره در این منطقه مطرحه و اثراتی که این منطقه میتونه داشته باشه.
50% آب شیرین کشور
که رقم خیلی بالاییه.
بله.
و این اثر بخشی وقتی ازش صحبت میشه نشون میده که چقدر ما باید این منطقه رو ازش به خوبی محافظت بکنیم. شما برای ما از این اثر بخشی بگید، از ارزش های این منطقه برای ما بگید.
انشالله که دوستانی که صدای ما رو میشنون سلامت باشن و به اینکه وقتشون رو برای زاگرس گذاشتن خیلی واسه ما ارزشمنده. تو جایی که الان شاید زاگرس داره آتش میگیره ولی خب یه دغدغه مندن قابل ارزش و ستایشه. من از مغردان اینجوری بگم که از اون نقطه متمرکزتر با شما صحبت میکنم. مغردان منطقه‌ای که ما تقریبا 2 سال تحت حفاظت کاملمونه، از این لحاظ که نه هم چرای دام ممنوعه، هم هیچ گونه آتش سوزی اینجا رخ نداره، در صورتی که توی 45 سال گذشته مداوم آتش سوزی در حدی 1 هفته 2 هفته اینجا بوده. خدا رو شکر با آقای درویش نازنین، با آقای حسین آقانی عزیز، جز 2 نفر برتر محیط زیست کشورن کار داره پیش میره، جلو میره و اتفاقات خوبی فراتر از این که در یک گوشه هایی از زاگرس از کوهستان قشنگمون لرستان زیبامون داره آتش سوزی صورت میگیره، ولی خب در این نقطه خدا رو شکر خوشبینیم به این که مردمی از سراسر جهان، از اون کسی که آمریکاست، انگلیس، کاناداست، هر کسی در هر نقطه زمین و جهان داره زندگی میکنه، دلش و قلبش و شاید اندکی از بودجه مالیش برای زاگرس قابل ارزش. اتفاقای قشنگی اینجا رخ داد. حالا دوستان گفتن برنامه چشم‌انداز، ما هم کلی چشم‌اندازی داریم اینجا، چشم‌انداز 10 ساله هستش که برسیم به یه نقطه خوبی که کلی احیای رویش داشته باشیم اینجا. ما با دانشجویانمون شروع کردیم سال اول، بیش از 12 پویش ما فقط در 1 سال داشتیم که یک رقم بی‌نظیری در کشور، یعنی دانشجویان از سراسر حالا شهر که اومدن پای کار، تهران، شیراز، آبادان، نمیدونم مشهد و هر کسی بالاخره با ما ارتباط تونست پیدا بکنه، توی فصل درختکاری خودش رسوند اینجا مغرجان و درختش رو به زمین هدیه داد. یه بیان که به صورت مجازی پیام میدادن که سند درختشون رو تعیین میکردن که باز آخر سر توضیح میدن. کار شروع کردیم، کار رو بردیم جلو و الان با شما صحبت کنم شاید هزاران رویش بدون یک خطر آب اینجا در زاگرس و در مغرجان داره رشد میکنه. با دست خودشون بذر همون درختی که همونجا بوده کاش کردن، ما نهال نکاشتیم چون نهال کاری اشتباس، مطمئنن سال اول توان و بازدهی نداره چون ما یعنی مثل گل ما بهش آب میدیم، ولی جون بذری که ما داریم از خود طبیعت گرفته بشه، خب طبیعت سازکار خودشو بلده و معزون میشه با خود طبیعت و رشد میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. و توی این رویش ها، رویش های بلوطو که داشتیم، رویش بادام رو داشتیم، رویش بنه و پسته کوهی رو زیاد داشتیم، کاملا به وسیله سرای دام وقتی ممنوع شد خودشون احیا شدن. به چه دلیل احیا شدن؟ خب این ریشه ها بودن از قبل، یا مردم مثلا قبلا واسه زغال کردن میبریدن، یا سرای دام این درخت رویش میکرد دام میخوردش. ولی خب بلوط سازگارش با بقیه درخت ها متفاوته. شما یه درخت پرتقال رو 1 بار 2 بار گوسفند نزدیکش میشه خوش میشه عملا، ولی خب بلوط هر چه قدم بخورن ریشه مقاومتر میشه، بزرگتر میشه و کافی شما 1 سال قروقش بکنی رشدش همون 10 سالیه که توسط دام خورده میشد. این یکی از شگفتانه های زاگرسه و اتفاقای مبارکی اینجا رخ داد که این شاید یکی ازش باشه. ما توی 8 ماه اول قروقمون گربه وحشی رو ثبت کردیم. این بی‌نظیره واسه تمام کسایی که با محیط زیست آشنان، با گونه های جانوری، یعنی ما علاوه بر این چه گونه های گیاهی مثل بلوط و بادام اینا رو ذخیره کردیم، رویش ایجاد شد، سرزمین و اون نقطه به قولی احیا شد، کنارش زانورا احساس آرامش پیدا کردن. میدونی یکی از دلایلی که پلنگ و خیلی از زانورا از محیط زیست جدا میشن و در دوردست ها شاد پیدا بشن و شاد عملا یه موقع هم چون غذاشون تامین نمیشه از بین میرن، اینه که سگها همراه دام ها هستن. یعنی کسایی که دام دارن، گله دارن، توی جنگل و تو روستا زندگی میکنن، همراهشون سگ دارن همراه گله شون. پلنگ این رو که ببینه وحشت میکنه و نزدیک نمیاد. خدا را شما مانع این سرای دام شدیم. همین که مانع سرای دام شدیم، در 8 ماه اول گربه وحشی رو ثبت کردیم. در 18 سال گذشته، چون اینجا جامعه محلی زندگی میکنه، در 18 سال گذشته با توجه به اینکه خود جامعه محلی با ما گفتن، یکی از اتفاقات عجیب غریب، ما تونستیم گرگ و وحشی رو ثبت بکنیم. نگاه کنید، گرگ یه سازوکاری داره توی محیط زیست، توی هرم به قول جانوری که میخوایم صحبت بکنیم، اینا همه به هم وصله. یعنی شما وقتی گربه وحشی رو ثبت میکنی، بالا دستش گرجه. ما در یکی از شگفتانه‌ها همینجوری رفتیم توی طبیعت، داشتیم از رویش‌ها واسه مردم فیلم میگرفتیم که بله آقا وقتی دام در طبیعت نیاد اینجوری شگفتانه رویش ایجاد میشه. کنار دست ما، کنار درخت بلوط، یه بار دیدیم گراز از کنارمون بلند شد. این اتفاق شگفتانه بود که کل خستگی های 2 ساله ما رو شست و برد. یعنی ما کنار یه درخت داشتیم گزاره سم میکردیم، کنار یه دستمون گراز بلند شد.
چقدر زود نتیجه بخش بوده این اقدامات.
بله بله، میم اتفاقای شگفتانه هسته.
بله آقای محمدی، چون خبراتون خیلی خبرهای دلنشینیه دارید برای ما بازگو میکنید. این که مردم حالا گرایش پیدا کردن، مطالبه گر مسائل زیست محیطی شدن، خودشون مشارکت میکنن، شما منطقه رو قرق کردید، این با هماهنگی سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها حتما اتفاق افتاده، سازمان منابع طبیعی.
بله،
چطور
بله.
جوامع محلی رو شما متقاعد کردید؟ آره، ببینید چون به هر حال چرای دام یه مسئله که باید جامعه محلی متقاعد بشه. شما یه مقداری حالا فرهنگ سازی میکنید از طریق رسانه ها، صفحات مجازی، تصویرهایی که منتشر میشه که خیلی هم دلنشینه، کمک هم میتونن مردم داشته باشن به هر طریقی که میتونن. اما اینکه جامعه محلی اقتصادش وابسته باشه به برخی از دستکاری های زیست محیطی، چطور متقاعد کردی جامعه محلی رو؟
نکنید، ما یه سازمان مردم نهادیم. حالا اینو بگم به دوستان، نگاه کنید، ما فقط از لحاظ اداری یک نامنگاری رو با منابع طبی کردیم. حالا بعضی دوستان یه موقع سفر نگاه میکنن، یه موقع نه، دوستان واقع گره نگاه کنیم، ما توی منطقه چه هستیم، باید از لحاظ اداری تو فرایند کشور، فرایند قانونه، ما یه نامنگاری با منابع طبی داشتیم و داریم، چینا این منطقه رو به ما دادن. این نکته اول، ولی خب بدون 1000 تومن پول. نکته دوم، ما مشارکت مردمی داریم، آوردیم پای کار جامعه ملی رو. نکنید اینجا با توجه به آشنایی قضیه‌ای که ما با مردم داشتیم، ما قبل از اینکه بیایم سراغ بخولی احیای جنگل‌های زاگرس، ما یه کاری رو انجام دادیم که دست کم 2 سال قبلش بود. چیکار کردیم؟ ما تو روستاهایی که سازوکارشون اوکی بوده، لحاظ آب و هوایی مشکل نداشتن، آبای پوشش زیرزمینشون مشکل نداشت، ما توزیع درخت مثلا با منطقه رو داشتیم، مثلا زیتون، انجیر، انگور، این درخت‌ها رو تو منطقه داشتیم.
خب
به واسطه همین مردم 3-4 سال دیگه با ما آشنا شدن با بنیاد زاگرس، که بنیادیه فراتر از اتفاقایی که دولت اینا دارن کار واسه مردم انجام میده. مثلا ما توی روستا که مثلا 10 تا خانوار زندگی میکنه، چیز نزدیک که مثلا هر خانوادهش 50 تا درخت داره. یعنی بعد 4 سال چون پت نادای حمایتی هم هستن دیگه، این خودش دستش به دهن خودش میرسه، زیتونشو میفروشه، روغن میگیره، اندیرشو میفروشه، خوش میکنه، میفروشه و دستش توی دیو خودشه.
یعنی این شما قبل از اینکه فعالیت قروقش شروع کنید، اول رفتید روی برنامه‌ریزی اقتصادی کردید برای رو جامعه محلی.
آره،
که بتونی جلب مشارکت بکنی.
آره.
خب حالا همین فردی که درخت از شما میگیره، گوسفندشو میخواد ببره چرا؟ منصرف میشه؟ یعنی به این راحتی؟
ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم به این دوستان گفتیم، بودیم آقا شما که ما رو میشناسید و کارمون اینه، درست شد؟ و همین از جنگل هایی که زاگرس داره آتش سوزی میشه و اینا هم بهشون گفتیم. این که آقا باید چرای دام هم چقدر مضره هم بهشون گفتیم. این که چرای دام هم یک جایی مؤثره بازم واسه شون گفتیم. به این نقطه مشترکی با هم رسیدیم که چه کار بکنیم که یک نقطه رو آزاد بکنیم دام زندگی بکنه، یک نقطه رو هم بخولی بگذاریم واسه سرای دام ازره به شما بگم. شما فرض کنید میگه یه قسمت میگیم شمال جنوب، یه قسمت میگیم راست، یه قسمت میگیم چپ، یا یه قسمت میگیم بالا دست روسا، یه قسمت میگیم پایین دست
روسا. یعنی
روستا.
منطقه رو مشخص کردید که دیگه بدونید تحقیق چیه، منطقه چرای دام کجاست.
آره یعنی مثلا ما ازره به شما بگم 100 متری قروخمون دام زندگی میکنه، یک زاده مثلا بین ماست، مردم این زاده رو حد وسط خودشون قرار دادن، بالای زاده
حسار کشی اینام نداره.
نه یه زاده بین این روستاهاست که مردم مثلا تردد میکنن، به این زاده خوشحال شده بین ما که بدونی دلهای مردم هم به هم برسونی، هم زنگلهای زاگرس احیا بکنی.
جالبه جالبه پیشبینیاتون، یعنی دقیقاً به هر حال میدونید اقتصاد منطقه چجوری داره میگرده، مشکلات چیه، مشکلات جامعه محلی اول باید حل بشه، بعد متقاعدشون بکنید که منطقه که قروق هست بالاخره رعایت بکنن، ضمن اینکه حالا حتما از فواید قروق هم براشون گفتید.
بسته غذایی بهشون میدیم، کیف چفش دانش آموزانشون تامین میکنیم. اینا یکی از این اتفاقایی که مردم با ما همراهی میکنن. یعنی اگه ما اومدیم این کارو انجام دادیم، قبلش مردم کلی با ما همراه بودن با واسطه فعالیت‌هایی که
هر برنامه ریزی هم واقعا باید همین اتفاق بیفته. یعنی اول مردم متقاعد بشن که قرار هست چه اتفاقی
بله
بیفته.
بله ما سرویس بهداشتی واسه مردم ساختیم به مشارکت خودشون، ما بلوک آوردیم پای کار، سیمان آوردیم، اونا ماسه رو خریدن، اونا مثلا استادکار آوردن، اونا کارجر آوردن، ما سرامیک خریدیم، اونا لوله خریدن. کار مشارکتی داره میره جلو. زمان سال 98 که درخت میکاشتیم، درختای مرکبات اینا، لیمو، پرتقال، زیتون، انجیر، ما یه کار تو بنیاد زاگرس انجام دادیم. مثلا میگم شرکت مخابرات، شرکتی که مثلا واسه دوستانش، همکارانش، کسب و کارش، مثلا ما یه شرکتی همین روز پیام داده واسه 50 نفر از کارکنانش، گفته ما درخت میخوایم سب بکنیم. مثلا تیم رادیویی شما میگه من 10 تا همکار دارم، ما هم 10 تا درخت واسه شون سب کنید، سندشون رو به مشخصات خودشون واسه من بفرستید. کار به همین صورت رفت جلو و پیش میره.
جالبه. آقای محمدی من واقعا دلم خواست که با شما ساعت ها گفتگو بکنم، فرصت ما خیلی کوتاه هست، میخوایم به همین میزان اکتفا بکنیم. خیلی جالب و مختصر و مفید شما برای ما گفتید که چطور متقاعد کردید، یه منطقه رو به عنوان نمونه قرق کردید، نتایجش هم دارید میبینید. مسلماً همین جور برنامه ریزی رو در همراهی با مطالبه گران محیط زیست نظام اجرایی کشور هم میتونه داشته باشه و خود سازمان منابع طبیعی، و بالاخره باید این حاصل کار مشترکی باشه که نتایج اثر بخش داشته باشه. ممنونم که همراه ما بودید آقای محمدی، برای من شخصا خیلی جالب بود فعالیتاتون. امیدوارم که همواره پرتلاش و همواره موفق باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
در ادامه برنامه با آقای احمد رضا لاهیجانزاده گفتگو خواهم کرد. ایشون مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان هستند. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای لاهیجانزاده.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همچنین همه شنوندگان خوب برنامه چشم‌انداز. در خدمتتون هستم.
اصلا خدمتتون که ما به هر حال واقفیم به این مسئله که حفظ محیط زیست چقدر تاثیرگذاره بر سلامت، جدا از مسائلی مثل بهداشت و درمان، تخت بیمارستانی، نیازهای درمان به هر حال بهش بپردازه و تعمیم بشه. مسئله اساسی که روی سلامت مردم تاثیر میذاره آلودگی زیست محیطی، خب یکی از مسائل اساسی است و خوشبختانه در سال‌های اخیر در مورد مشکلات زیست محیطی مردم خیلی مطالبه گر شدن. حالا باز هم لازمه که ما در این باره صحبت بکنیم. اومدیم سراغ اثر بخش زاگرس و ببینیم که اصولا سازوکار حفاظتی از این منطقه، امکاناتی که در اختیار شما هست، بخش مشارکت مردمی رو ما یک نمونه ای رو در ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم با فعالان حوزه محیط زیست، اما شما برای ما بگید از مشکلات موجود، از نیازهایی که براتون مطرح هست، به خصوص با تشکیل دولت جدید چه مسائلی واقعا باید مد نظر قرار بگیره؟
خب عرض کنم چون موضوع برنامه به گونه در خصوص یک ثروت ملی که به نام رشته کوه زاگرس هست، تا حدودی معطوف است. من یه اشاره‌ای به این رشته کوه هم کرد و پاسخ سوالات شما را هم باز خواهم داد در حوزه های حفاظت از محیط زیست و فعالیت هایی که باید صورت بگیره و انشاءالله به صورت باز ویژه تر در دستور کار دولت آینده هم قرار بگیره، هم دولت آینده و هم مجلسی که بالاخره مجلس جدید محسوب میشه و بسیار تصمیماتی که اونجا اتخاذ میشه میتونه مؤثر باشه. خب رشته کوه زاگرس واقعا یک ثروت ملی، یک موهبت الهی است که خداوند در کشور ما قرار داده و از شمال غرب ایران این شروع میشه، جنوب غرب کشور، مرکز و تا جنوب شرق کشور، تا حتی استان هرمزگان رو هم در بر میگیره. نزدیک 11 استان به نوعی این رشته کوه در این استانها استقرار داره و استانها از این مواهب رشته کوه زاگرس برخوردار هستن. خب حتما در داده ها و اطلاعاتی که علاقمندان به محیط زیست میدونن و همچنین ساکنین استانهای زاگرس نشین، ما نزدیک به 40% منابع آبی کشورمون برگرفته از وجود کوههای سرد فلک کشیده زاگرس هست که خب رقم واقعا قابل توجهیه که این 40% منابع آب کشور در این کوه ها، مخصوصا در 3-4 استان اصلیمون که مثل استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان و تا حدودی خب کردستان و کرمانشاه، اینها دخیل هستند در این تأمین آب و بخشای شمالی استان خوزستان و شمال شرق خوزستان. صرف نظر از مبحث آب که حالا یکی از مهمترین موضوعات کشورمون الان بحث آب هست، در بحث تنوع زیستی هم این رشته کوه بالاترین تنوع زیستی رو در فلات مرکزی ایران و کلا در فلات ایران میتونیم در همین مجموعه رشته کوههای زاگرس داشته باشیم و محل اتصال رشته کوه زاگرس به دشت مرکزی و کویر مرکزی که یک اکوتون به وجود آورده و باعث شده که تنوع زیستی فوق‌العاده بشه. اگر من بخوام عدد خدمتون اعلام کنم، نزدیک به 2000 گونه گیاهی در منطقه زاگرس شناسایی شده که 200 گونه اونها بومی هستن و الان علوم جهان رفته به سمت تولیداتی که از گیاهان دارویی داره اتفاق میفته و به ارزش صدها میلیارد دلار در دنیا خرید و فروش اینها داره رقم زده میشه که ما خوشبختانه از غنای بالایی در این تنوع زیستی برخوردار هستیم، مشروط بر اینکه این تنوع زیستی رو بتونیم حفاظت بکنیم. و خب اتفاقاتی در خلال این دهه‌های گذشته هم کره زمین و هم کشور ما متحمل شده که داره صدمه وارد میکنه به این تنوع زیستی. به هر حال من فقط یک کلیاتی رو این قضیه گفتم، اما در رابطه با این در موضوع تنوع زیستی و اهمیت رشته کوه زاگرس واقعا ساعت‌ها وقت می‌خواد که ما اهمیتش رو مطرح بکنیم. اما چون محوریت سوالی که فرمودید حالا برمیگرده به چالش‌هایی که وجود داره در این قضیه، خب من به برخی از اینا هم اشاره میکنم و اگر فرصت شد انتظاراتی که ما در حوزه محیط زیست داریم از تصمیم گیران و تصمیم سازان هم باز اشاره خواهم کرد. در رابطه با چالش هایی که وجود داره، خب یکی از مشکلات اساسی که کشور ما رو گریبان این چالش کرده بحث تغییر اقلیم هست که این تغییر اقلیم داره آثار خودش رو بر روی منطقه زاگرس به نمایش میگذاره. یکی از این اتفاقات برمیگرده به کاهش بارندگی که این کاهش بارندگی و یا تغییر در تناوب بارندگی الان به خوبی محسوس است. همین که میزان بارش برف در ارتفاعات کاهش پیدا کرده، دوم تناوب بارش ها تغییرات زیادی داشته، سوم به دلیل تغییر اقلیم سیلاب های مهیب داره اتفاق میفته که این سیلاب ها باز داره خسارت وارد میکنه، و بحث بعدی خشکسالی های مستمری که ما در خلال 20 سال گذشته داشتیم که حدود 18 سالمون با درصدهای مختلف متاسفانه ما بحث پدیده خشکسالی رو داشتیم که این پدیده خشکسالی اثرش به این شکل نمود پیدا کرد که به دلیل کاهش میزان بارندگی و آبیاری که به صورت طبیعی باید اتفاق بیفته در جنگل‌های زاگرس و خصوصا بلوط، این باعث شد که یک ضعف مفرطی به لحاظ اکولوژیکی برای این گیاه به وجود بیاد و ما شاهد بودیم در خلال سالهای گذشته که اینها دچار آفت شدن، تمام میلیون ها اصل درخت بلوط رو که عمر 100 و 150 ساله و بالاتر داشتن رو متاسفانه از دست دادیم که یک ضایعه زیست محیطی خیلی سنگین و ناگوار هست برای طبیعت زاگرس.
امکان کنترل اون آفات بود؟
بله، این آفات خب چون دامنه گستره اون خیلی زیاد بود، یعنی مثلا استان ایلام، استان لرستان مخصوصا اینها به شدت درگیر شدن با این قضیه و مراکز تحقیقاتی زیادی و دانشگاه، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی همه اومدن به میدان. تا یه حدودی هم اقداماتی صورت گرفت برای مهار این قضیه، ولی خب خیلی موفق نبود و تعداد زیادی از درختان متاسفانه خشک شدن. حالا یکی از دلایلی که محققی میگفتن این کاهش بارندگی ها رو مثال میزدن، و یا یکی از عواملی که خیلی صدمه زد به جنگل های زاگرس پدیده گرد و غبار بود.
بله،
سالهای طولانی از سمت کشورهای همسایه، یعنی غرب و جنوب غرب ایران، این گرد و غبار وارد منطقه میشد و این هم باز آثار زیادی و حتی برخی از محققین بخشی از این عوامل آفتزا رو ارتباط میدادن به همین پدیده گرد و غبار. ولی این پدیده گرد و غبار هم باز خسارات زیادی وارد کرد به این مناطق، که این هم باز برمیگشت به همون بحث تغییر اقلیم و خشکسالی هایی که اتفاق افتاد، و البته که این خیلی مهمه، دستکاری انسان در طبیعت. تالاب های زیادی رو در کشور عراق در یک مقطعی از دست دادیم که این دستکاری انسان بود و این باعث شد که کانون های گرد و غبار در اون کشور فعال بشه، رطوبت منطقه کاهش پیدا کنه و اثرش رو بر روی کشور ایران گذاشت. اما در داخل کشور خودمون هم این دستکاری در طبیعت هم کم نداشتیم، که این دستکاری در طبیعت خب یه بخشش برمیگرده به تغییر کاربری متاسفانه در مناطق جنگلی، در مناطق زاگرسی، که این تغییر کاربری باعث شد که علاوه بر اینکه ما بخشی از پوشش گیاهی رو از دست بدیم، اون منطقه رو برای وقوع سیلاب به نوعی ما خودمون هموار بکنیم. بخش شرای بیرویه دام در مناطق زاگرسی باز یکی از آسیب‌های جدی هست که به پوشش گیاهی اونجا داره وارد میشه و فقر پوشش گیاهی باعث این میشه که با بارندگی هایی که اتفاق میفته ما بخش زیادی از خاک منطقه رو از دست میدیم و الان کشور ایران رو در رتبه های بالای فرسایش خاکی قرار داده، ناشی از همین فقر پوشش گیاهی که باز اینم صدمه زیادی به منطقه زاگرسی وارد میکنه. در این حال برخی از ساخت و سازها، عبور جاده ها، برخی از سدسازی ها، اینها همه خساراتی رو به منطقه وارد کردن که الان نسبت به گذشته این تفاوت وجود داره که الان کارها بسیار علمی‌تر و اصولی‌تر داره دنبال میشه و ما در مقاطعی نادیده میگرفتیم تمام این مسائل مربوط به طبیعت و حفظ محیط زیست رو. و
پس چشمانداز رو مثبت پیش بینی میکنید با توجه به اینکه هم مردم مطالبه گر شدن و هم حاکمیت خب مسائل زیست محیطی به عنوان چالش های عمده‌ای براش مطرح هست، چشمانداز رو مثبت میبینید؟
همونطور که عرض کردم خدمتون، الان نسبت به گذشته واقعا تفاوت خیلی فاحش هست، یعنی نگاه ها خیلی تغییر کرده.
بله، و چقدر هم آقای لایجانزاده میشه از ظرفیت رسانه ای استفاده کرد؟ الان شبکه های اجتماعی خودش میتونه واقعا محملی باشه برای مطالبه گری زیست محیطی و همینطور جلب مشارکت مردم. متاسفانه فرصت ادامه گفتگو چندان نداریم آقای لایجانزاده. خیلی کوتاه اگر که جمله پایانی بفرمایید.
فقط همین قسمت آخر رو خیلی اشاره جالبی کردید. الان هر نفر یک رسانه است.
همینطوره.
یعنی با این امکانی که در فضای مجازی به وجود اومده، خب مطالبه گری محدود نیست. هر فردی به کل جامعه دسترسی داره.
بله دیگه، بالاخره یه تصویر کوتاه از یه تخریب زیست محیطی میتونه جلب نظر همگان رو داشته باشه بدون اینکه فرد اصلا متخصص حوزه رسانه باشه. ممنونم که همراه ما بودید آقای لایجانزاده. به هر حال چشم انداز امید بخشی رو برای ما ترسیم کردید با وجود فهرست مشکلات که برای منطقه زاگرس مطرح هست. امیدوارم که به هر حال تلاش ها خیلی با سرعت بیشتری به ثمر بنشینه. امیدواریم که بالاخره دولت آینده هم نگاه ویژه خودش رو از محیط زیست نکنه و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
سلامت باشید. متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار.
سپاس از شما. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان نازنین که علاقمند به مسائل زیست محیطی هستید و برنامه‌های ما رو پی می‌گیرید. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. امیدوارم که ما هم در قبال مسائل زیست محیطی همواره مسئولیت پذیر باشیم. خدا نگهدارتون.